رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران، شهروندان برای حفظ سلامتیشان باید همچنان در خانه بمانند.
شرکت بیش از 80% مردم در شهرستان قرچک و اسلام شهر در طرح غربالگری سلامت
و اجرای طرح ترافیک از فردا 16 فروردین در پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، خانم یوسفی و من حیدری اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما می رسانیم.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2715 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به 53183 مورد رسید. آقای جهانپور افزود در 24 ساعت گذشته 134 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در کشور جان خود را از دست دادند.
در ظرف 24 ساعت گذشته 2715 نفر مبتلای قطعی جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با جمع عزیزانی که در روزهای گذشته به عنوان مبتلایان به بیماری کووید 19 سرشماری شده بودند، عملاً 53183 مورد رسمی و قطعی تا امروز مبتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور داشتیم و البته همچنان که روزهای گذشته هم اظهار خوشبختی کردیم، 17935 نفر از این عزیزان بهبود یافته و یا ترخیص شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ما در سراسر کشور هستند. 4035 نفر از عزیزانی که به هر حال مبتلا به این بیماری هستند به عنوان وضعیت حاد یا بحرانی در سراسر کشور به خصوص در بخش‌های مراقبت‌های ویژه تحت نظرند و قطعاً منتظر دعای خیر شما عزیزان و هستند و امیدواریم که در روزهای آتی شفای عاجل پیدا کنند. البته متأسفانه باید به استحضار شما برسونم که ظرف 24 ساعت اخیر 134 مورد و 134 عزیز دیگه از جمع عزیزانی که مبتلا به این بیماری بودن و در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما در سراسر کشور بستری بودن متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و با احتساب این 134 عزیز از دست رفته ما تا امروز 3294 مورد فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم.
به گفته معاون اجرایی شبکه سلامت کشور، 69 میلیون نفر از هموطنان تاکنون در طرح غربالگری بیماری کرونا غربالگری شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم گفت با تصمیمات درست و با همکاری مردم شاهد کاهش سرعت بیماری خواهیم بود. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
بعد از گذشت حدود 40 روز از شیوع ویروس کرونا، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول همچنان با تمام توان مشغول خدمت‌گزاری به هموطنان هستند. به گفته یک معاون اجرایی شبکه سلامت کشور، تا کنون 69 میلیون نفر از هموطنان در طرح غربالگری بیماری کرونا غربالگری شدند. دکتر فرخی:
در حال حاضر آمال غربالگری ما 69 میلیون نفر است که از این تعداد 57 میلیون نفر در 39 هزار واحد ارائه دهنده خدمت ما توسط همکاران مراقبه سلامت و بهفرض ما غربالگری شدند و 12 میلیون نفر هم از طریق دروازه اطلاعاتی سلامت.gov.ir ارزیابی رو پر کردند. از این مواردی که نیاز به پیگیری داشتن، 465 هزار نفرشون به مرکز 16 ساعته ما مراجعه کردن که 70% یعنی 327 هزار نفرشون فاقد مشکل بودن، 113 هزار نفر نیاز به مراقبت در منزل داشتن، 2792 نفرشون دارو براشون شروع شد و 21172 نفر به بیمارستان ارجاع داده شدن.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم با بیان اینکه محدودیت‌های اجتماعی نباید کوتاه مدت باشد گفت به طور قطع با تصمیمات درست و با همکاری مردم شاهد کاهش سرعت بیماری خواهیم بود. دکتر زالی:
اگر ما به گونه‌ای در مجموعه کالبد رفت و آمدی و شهری به گونه‌ای عمل کنیم که به هر حال تقریبا هیچ رفت و آمدی صورت نگیره، هیچ تجمع اجتماعی شکل نگیره، هیچ خوش بندی اجتماعی در سطح شهرها شکل نگیره، معتقدن که چون دوره نهفتگی این بیماری 2 هفته است و افراد بعد از پایان 2 هفته علل قاعده دیگه اون امکان سرایت پذیری درشون از بین خواهد رفت، معتقدن یک بازه زمان 2 هفته با مداخلات جدی‌تر میتونه تا حد زیادی تضمین بده که بیماری زودتر شکم بشه.
سرپرست جمعیت هلال احمر نیز اعلام کرد در کنار خیران و سایر دستگاه‌های اجرایی، نیروهای هلال احمر هم به آسیب دیدگان بیماری کرونا خدمت رسانی می‌کنند. آقای همتی:
حدود 2 میلیون نفر داوطلب جوانان، امدادگران و نجاتگرانی هستند که با جمعیت هلال احمر همراهی و همکاری خوبی دارند. در حین بحران هم بخش عمده ای از کار رو در بحث تبسنجی و غربالگری به جمعیت هلال احمر سپرده شده از طرف ستاد مرکزی کنترل بیماری کرونا.
اما ویتامین دی و سی ایمنی بدن را افزایش میدهد، اما از بیماری کرونا جلوگیری نمی کند. دکتر حسینی، رئیس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، در این باره گفت:
این که گفته بشه که این ویتامین ها میتونه پیشگیری بکنه از فلان بیماری عفونی مثل کرونا، نه، این واقعیت نداره. طبق نتایج وزارت بهداشت و درمان، بیش از 80% مردم کشورمون کمبود ویتامین دی دارن و کمبود ویتامین دی خودش با بیماری هایی مثل ام اس، بیماری مثل سرطان روده بزرگ، فشار خون، دیابت و پوکی استخوان کاملا ارتباط داره و از همه مهمتر باعث کاهش و تضعیف سیستم ایمنی بدن هم میشه. این که ما حتما سعی بکنیم که ویتامین دی خودمون رو بالای 5 بیاریم تا جلوی اون بیماری ها گرفته بشه، این مهم هستش.
اجرای طرح جداسازی فیزیکی و اجتماعی نیست تا 20 فروردین ادامه دارد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه اعلام کرد طبق روال جاری و تا اطلاع ثانوی از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا، کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها کماکان به صورت الکترونیک ادامه خواهد داشت. همچنین تا 20 فروردین 1/3 کارکنان ادارات در محل کار خود حاضر می‌شوند و بقیه دورکاری می‌کنند و یا به مرخصی اضطراری می‌روند. رئیس جمهور روز گذشته گفت تصمیمات نهایی برای چگونگی فعالیت پس از 20 فروردین کسب و ادارات تا یک شنبه آینده اتخاذ و اعلام می‌شود.
بیش از 80% مردم در شهرستان قرچک و اسلامشهر در طرح غربالگری الکترونیکی کرونا شرکت کردند. فرماندار اسلامشهر گفت با تلاش مدیریت و کارکنان شبکه بهداشت در زمینه غربالگری و پایش مبتلایان ویروس کرونا اقدامات خوبی انجام گرفت و باید این پرسشگری از مردم تداوم داشته باشد و موارد مشکوک به مراکز درمانی هدایت شوند. آقای مرسلپور افزود بیش از 365,000 نفر از جمعیت شهرستان اسلامشهر در طرح غربالگری شرکت کردند و همچنان از مردم درخواست داریم در سامانه سلامت وزارت بهداشت ثبت نام و اقدام به خود اظهاری کنند. فرماندار قرچک هم گفت در اجرای مصوبات کشوری همه اداره ها و نهادها، مردم و گروه های جهادی خودجوش در کنار پزشکان و پرستاران و دیگر نیروهای کادر درمانی در صف مقدم مبارزه با کرونا بودند که تلاش های همه قابل تقدیر است. آقای خطیبی از شبکه بهداشت و درمان خواست به طور مرتب تمامی اقدامات انجام شده را رصد و در صورت بروز مشکلات یا معضلات احتمالی با استفاده از راهکارهای عملیاتی در صدد رفع آنها باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تداوم انجام گشت‌های تعزیرات برای جلوگیری از وقوع تخلف در حوزه اقلام بهداشتی گفت از 3 اسفند 98 تا 12 فروردین امسال 23 هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف در سطح کشور انجام شده است که منجر به تشکیل بیش از 4000 پرونده شد. آقای رایگانی با بیان اینکه تهران، همدان، لرستان و خراسان رضوی دارای بیشترین پرونده تشکیل شده هستند، درباره حجم ماسک، دستکش و محلول‌های کشف شده در این مدت گفت بیش از 7,197,000 عدد ماسک، 74,461,000 عدد دستکش، 66,000 روپوش بیمارستانی و 467,175 لیتر الکل ضد عفونی کننده کشف شده است.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 1,062,000 نفر فراتر رفت. آمار جهانی جانباختگان کرونا نیز به بیش از 56,000 تن رسیده است. آمریکا با بیش از 257,000 مبتلا همچنان در صدر کشورهای جهان است. تاکنون 6,600 تن در آمریکا جان باختند. با بالا گرفتن انتقادها از عملکرد دولت آمریکا در مقابله با کرونا، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از برکناری فرمانده ناو هواپیما بر روزولت به علت اقدامات او برای فاش کردن شمار مبتلایان به کرونا در این ناو جنگی خبر داد. 114 ملوان در این ناو به کرونا مبتلا شدند. در این حال حدود 3/4 قربانیان کرونا در اروپا هستند. ایتالیا با بیش از 14,000 فوتی دارای بیشترین آمار جانباختگان در جهان است و پس از آن اسپانیا با 11,000 و فرانسه با 5,400 نفر قرار دارند. اما در منطقه شمار مبتلایان به کرونا در ترکیه 18,125 نفر، در پاکستان 2,458 نفر، در عربستان 2,039 نفر و در قطر به حدود بیش از 100 نفر افزایش یافته است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم برای مقابله با شیوع کرونا حالت فوق‌العاده را یک ماه دیگر تمدید کرد. بیش از 7,000 نفر در سرزمین‌های اشغالی به کرونا مبتلا شدند.
خبر ورزشی.
سلام بر شما هم وطنان گرامی. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جدیدترین رده‌بندی در جایگاه نخست آسیا و پنجم دنیا قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های ملی پرتغال، برزیل، ایتالیا و روسیه مکان‌های اول تا چهارم دنیا را در اختیار دارند. ضمن اینکه تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ژاپن و امارات در رده دوم و سوم قاره آسیا ایستادند. معاون باشگاه استقلال اعلام کرد تا 10 فروردین فرصت داشتیم طلب بودروف را پرداخت کنیم. امیر سلطانی در واکنش به شایعه جدایی نیکولای بودروف از استقلال گفت بودروف از طریق وکیلش با باشگاه برای گرفتن مطالباتش از استقلال اقدام کرده بود و باشگاه تا 10 فروردین فرصت پرداخت داشت، ولی به دلیل تعطیلی‌های اخیر کمی این موضوع تأخیر افتاد. وی افسود بودروف خوشبختانه حسن نیت نشان داد و گفت که شرایط را درک می‌کنند و به طور حتم به زودی این مشکل حل می‌شود. معاون باشگاه استقلال خاطر نشان کرد قرارداد بودروف 5 ماه است و اخبار مربوط به 1.5 سال بودن قرارداد این بازیکن صحت ندارد. تمرینات سایپا مجازی دنبال می شود. با توجه به خطر همه‌گیر شدن ویروس کرونا، ادامه مسابقات لیگ برتر در حالی از ابهام قرار گرفته است. به همین منظور تیم سایپا با انجام تمرینات فردی در منزل به دنبال حفظ آمادگی جسمانی برای ادامه دادن به این رقابت است. بازیکنان تیم فوتبال سایپا همگی با تماس تصویری زیر نظر ابراهیم صادقی و دیگر اعضای کادر فنی در خانه مشغول به تمرین هستند و کادر فنی تمرینی 75 الی 90 دقیقه ای برای آنها در نظر گرفته و تمام حرکات بازیکنان را از طریق وسایل ارتباط جمعی به صورت آنلاین مورد بررسی قرار می دهد. دوره بین‌المللی داوری وشو لغو شد. چند پیش کمیته فنی فدراسیون جهانی وشو تصویب کرد تا دوره داوری بین‌المللی این رشته در 5 قاره برگزار شود. قرار بود دوره فوق در سطح قاره آسیا به میزبانی بالی اندونزی برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد، در صورتی که فدراسیون جهانی تصمیم دیگری برای برگزاری این دوره در آینده اتخاذ کند به اطلاع داوران خواهد رسید. و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا به اعضای خود اعلام کرد تعطیلی لیگ‌های داخلی در شرایط کنونی منطقی نیست و باید منتظر بمانند تا وضعیت شیوع ویروس کرونا مشخص شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی شهادت مجاهد فداکار و جانباز سرافراز آقای میرزا محمد سلگی راوی کتاب ارزشمند آب هرگز نمی میرد را تسلیت گفتند.
روابط عمومی مجلس اعلام کرد به دنبال بروز برخی علائم بیماری کرونا در آقای لاریجانی از او آزمایش کرونا به عمل آمد و با توجه به نتیجه مثبت آن در حال حاضر در قرنطینه و تحت درمان است.
رؤسای مجلس سوریه و روسیه با ارسال پیام‌هایی به رئیس مجلس ایران سلامتی او را مسئلت کردند. در پی اطلاعی آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به بیماری کرونا، همچنین گروه دوستی پارلمانی مجلس پاکستان و ایران طی پیامی جویای حال آقای لاریجانی شدند و برای شفای ایشان دعا کردند.
رئیس پلیس استان البرز از کم شدن 80% ترددها در این استان خبر داد. سرهنگ گودرزی همچنین از رانندگان خواست با توجه به خلوتی جاده ها با سرعت قانونی رانندگی کند.
سازمان جنگل ها در سالی که گذشت موفق به کاداس حدنگاری بیش از 50 میلیون هکتار از اراضی ملی شد. مدیر کل ممیزی به حدنگاری اراضی کشور گفت از 50 میلیون هکتار اراضی کاداس شده 8 میلیون هکتار آن مربوط به حدنگاری جنگل هاست.
گردان‌های حزب الله عراق در بیانیه‌ای به آمریکا در خصوص هر گونه اقدام تجاوزگرانه علیه مردم عراق و گروه‌های مقاومت هشدار داد. گروه اسوت الصائرین عضو نوظهور محور مقاومت نیز با انتشار تصویر دقیق هوایی از سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد سفارت آمریکا در بغداد را در پیشرس موشک‌های خود دارد.
و پس از روزها کاهش قیمت در بازار نفت، قیمت هر بشکه نفت خام در آخر معاملات روز گذشته بازار نیویورک با افزایش 25% به $25.32 رسید. قیمت نفت خام در 3 ماه گذشته با 70% کاهش بزرگترین سقوط 3 ماهه در تاریخ را رقم زد.
به ادامه خبرها از رادیو تهران توجه فرمایید. معاملات مسکن در اسفند کاهش یافت. بررسی آمار رسمی بازار مسکن حاکی از آن است که طی اسفند گذشته در مقایسه با بهمن تعداد معامله ها بیش از 24% کاهش، اما قیمت مسکن بیش از 8.5% افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن طی اسفند متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران به بیش از 15.5 میلیون تومان رسید. در بهمن هم قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران حدود 14.5 میلیون تومان بود. همچنین تعداد معامله های ثبت شده در سامانه کد رهگیری در اسفند بیش از 10200 فقره قرارداد بود که در مقایسه با بهمن نزدیک به 24.5% کاهش یافته است. بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه 1 با بیش از 33 میلیون تومان بود.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از لغو اجرای طرح ترافیک از فردا تا 20 فروردین خبر داد. آقای یوسف حجت افسود طرح ترافیک به دلیل بیماری کرونا از فردا تا 20 فروردین لغو و اجرایی نخواهد شد. وی افسود از آنجایی که دولت اعلام کرده به دلیل شرایط ویژه پیش آمده ناشی از کرونا ادارات با 1/3 نیروهای آن دایر هستند و برخی از مشاغل نیز تعطیل است، بر همین اساس طرح ترافیک نیز از فردا به مدت 1 هفته اجرایی نمی شود. پیش از این رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح ترافیک از فردا خبر داده بود.
در استان تهران برای امشب افزایش هوا و وزش باد رو داریم. تو باره این اوقات در برای مناطق شمالی و اتفاقات استان انتظاری بارش های خیلی پراکنده و خفیف رو داریم. برای فردا بعد از ظهر دیگه میشه گفتش که حالا گاهی رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو برای استان تهران پیش بینی کردیم. همینطور برای روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق جنوبی استان تهران وزش بادها میتونه به نسبت شدید باشه. از روز دوشنبه دیگه با ورود سامانه بارش بعدی میشه گفت تا اواخر هفته دیگه در استان تهران در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار، رعد و برق رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب روز سه‌شنبه هم دیگه برای استان تهران کاهش محسوس دما رو داریم، میشه تا در حدود 4 تا 8 درجه در استان تهران بتونه میانگین کاهش دما رخ بده. تهران ایستگاه مهرآباد نوسانات دمایش بین 22 و 11 درجه پیش بینی شده. برامین 24، 9، لواسان 19، 6، شهریار 21، 10، دماوند 15، 4 و شهرستان آبنی 12 و 3 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان با آگاهی شما همراهان گرامی رادیو تهران میرسانم که فردا شنبه 16 فروردین 1399 هجری شمسی، 10 شعبان 1441 هجری قمری و 4 آوریل 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:21 است و طلوع آفتاب هم ساعت 6:46 خواهد بود. از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شهر آماده.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های خوب برنامه شهر آماده رادیو تهران. اسدی هستم، مجلس انجمن علمی کاردرمانی ایران. جا داره که همینجا سال نو رو خدمت همه همیهنان عزیز تبریک عرض بکنم. همونطور که همه ما میدونیم، حدود سه ماهی که بالاخره بحرانی رو که از چین شروع شده و الان خود کشور عزیزمون هم یک ماهی درگیره و اخیراً هم از شرایط اپیدمی به پاندمی یعنی شروع جهانی تبدیل شده، به همون بحران بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس هست. این ویروس کرونا بالاخره خب به نحوی بشر رو داره تهدید میکنه و این تهدید به جای رسیده که الان با توجه به اینکه هر روز ما اطلاعات جدید رو در زمینه این بیماری میتونم بگم مخوف داریم درک میکنیم و کشف میکنیم، اینه که به نحوی داره شکل خودش ای تغییر داره میده، به نحوی داره آسیبی بیشتری رو میزنه، به نحوی داره قوی تر میشه. خب همه اینا بالاخره خب از یک طرف خب باعث تهدید هست، اما خب دانش بشر هم میتونه جلوی این عامل تهدید رو بگیره که انشالله به یاری خدا همه اندیشمندانی که بالاخره این محبت الهی رو در اون فضایی که خداوند در درون جمجمه قرار داده در جمله به هر فرد بشری بالاخره برای این در همچین مواقعی باید به کار بده که انشالله ما به زودی با امید خدا بالا در چند ماه اخیر شاهد بالاخره هم دارو هم واکسن این قضیه خواهیم بود که به نحوی بتونیم با کمترین آسیب انشالله هم کشور عزیزمون هم دنیا با کمترین آسیب بتونه فائق بیاد بر این مشکل. اما اون چه که برای ما مهمه، برای ما که بالاخره هم دانش آموخته حوزه توانبخشی هستیم و اینه که سالها با عزیزانی که دارای به نوعی با نوع و شدتی از معلولیت دارن زندگی میکنن ارتباط مستقیم داریم، نگرانی عمده ما علاوه بر نگرانی عموم این قضیه هست، نگرانی عمومی این قضیه هست، از این حس که این افراد جدای از اون نگرانی که باید همه در اون زمینه فکر بکنن، خب به علتهایی که بالاخره مشخص هست خب به نحوی از نظر ایمنی ممکنه در ضعف شدت ضعف بیشتری داشته باشن و اینکه بیشتر در معرض خطر باشن به علت نیازهای دارویی، نیازهای غذایی و اون مشکلات عصبی، مشکلات ساختار فیزیولوژیک، مشکلاتی که به تبع معلولیتشون ممکنه در کارکرد اندام هاشون به وجود اومده، چند اندام های داخلی و چند اندام هایی که موجب حرکتشون میشن و اندام های حسشون، همه اینا باعث میشه که برای این افراد ما باید ملاحظات بیشتری رو در نظر بگیریم و این ملاحظات میبایست به نحوی قاعده مند باشه، به نحوی از طریق هر سیستم و رسانه‌ای به صورت خاص در دسترس این افراد قرار بگیره تا این هشدار لازم برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری برای تک تک این افراد ارائه بشه. حتی برای دریافت این نگرانی ها، برای هشدارها، باز هم میبینیم که این افراد نسبت به دیگر آحاد جامعه هم دچار مشکل هستن، از این رو که یه عده‌ای ممکنه با مشکلات شنوا یعنی ناشنوا باشن، خب پس به نحوی میشه گفت اطلاع رسانی ممکنه دچار مشکل باشه، یه عده‌ای به نحوی با مشکل بینایی دست به گریبان هستن و به نحوی هم باز هم ممکنه به نحوی اون اطلاع رسانی
و هشدار با اینها دچار مشکل بشه و به همین صورت که ما میتونیم ببینیم عزیزانی که دچار مشکل جسمی حرکتی هستن هم به علتهای مختلف نسبت به دریافت اطلاعات لازم و منابع اطلاعاتی دچار مشکل هستن و خب عزیزانی هم داریم که دارد با علائم مختلف و شدتهای مختلفی از ناتوانی های ذهنی و همچنین مشکلات روحی روانی هستن که این افراد هم بالاخره از ذره توجه و درک و اینا هم برای خودشون هم خانواده‌شون مهمه که ما یک توجه خاصی رو هم در زمینه اطلاع رسانی هم در زمینه هشدار به این عزیزان و خانواده محترمشون برای اینکه بتونیم اینا رو مسئول بداریم. از این قضیه میتونه با ما رو به این فکر وابداره که باید روش‌های مختلف با شیوه‌های مختلفی رو برای کاربرد آگاهی و افزایش دانش این افراد برای مقابله با این بیماری مخوف به کار ببریم.
مدرسه رادیو. شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهار شنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنج شنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه ها شیمی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم، همچنین کنکور رشته های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه ها حسابان و ریاضی رشته های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها جامعه شناسی. یک شنبه ها منطق. دو شنبه ها عربی یک. سه شنبه ها تاریخ یک. چهار شنبه ها علوم و فنون ادبی یک. پنج شنبه ها فارسی یک. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها تاریخ دو. یک شنبه ها عربی دو. دوشنبه ها فلسفه یک. سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی دو. چهارشنبه ها فارسی دو. پنجشنبه ها جامعه شناسی دو. بر برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه‌ها فلسفه 2، دوشنبه‌ها تاریخ 3، سه‌شنبه‌ها عربی 3، چهارشنبه‌ها جامعه شناسی 3، پنجشنبه‌ها فارسی 3.